الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از اموری که زیاد در روایات در آیات تأکید بهش شده است تقواست، هم در قرآن روش تأکید شده، برکاتی برای تقوا ذکر شده و هم در روایات تأکید رو این امر شده که انسان تقوا رو پیشه کند. تقوا در لغت از ماده وقایه است، به معنای فرط و سیانه، حد اعلای تحفظ، سیانت و حفظ، نگاهداری، فرط و سیانه در لغت اینجور معنا میکنن. در لسان فقها، در لسان علما میگن سیانت النفس اما یضرها فی الاخره. در لغت به معنای سیانت، حد اعلای سیانت، ولی در اصطلاح میگن سیانت النفس اما یضرها فی الاخره. انسان تو دنیا حفظ کند خودش رو از اون چی که در آخرت مضر است براش، و قصرها الا ما ینفعها فیها، منحصر کند امور خودش رو، نفس خودش رو بر یک اموری که به نفعش در قیامت، از اون چه به ضررش هست خودش رو حفظ کند و خودش رو در مسیری قرار بدهد که موجب نفع برای آخرت باشه. این معنای تقواست و برکاتی دارد. در یه روایت مفضل ابن عمر نقل میکنه که کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فذکرن الاعمال. مفضل از اصحاب امام صادقه، میگه خدمت امام نشسته بودیم، جمعی بودن، هر کسی اعمال خودشو، چه خدماتی دارد چه اعمال خیری انجام میده، میگه اعمال رو ذکر میکردن. فقلت و انا، میگه من در خدمت امام عرض کردم که ما اضعف عملی. خب آیون گفتن کارهایی که انجام میدن، امور خیری که صادر میشه ازشون، ولی ما اضعف عملی، چقدر عمل من ضعیفه. هرچه نگاه تو وضع حال خودم میکنم میبینم که چیزی ندارم، اعمال من کمه. فقال مه، یعنی اسکت. امام دستور دادن که ساکت باش، این حرفو نزن. استغفر الله، برای این حرفی که زدی استغفار کن. میگی ما اضعف عملی. خب این شاید از باب این بوده که امام میشناسن او رو، میدونن این یه آدمی است متقی، یه آدمی است اعمالی داره، اینجور نیست که اعمالش کم باشه، شکست نفسی میکنه به قول ما. امام فرمود مه، استغفر الله، ثم قال. بعد امام این رو فرمود ان قلیل العمل مع التقوى خیر من کثیر العمل بلا تقوا. امام فرمود اگر عمل کم هم باشه اما توأم با تقوا باشه، عمل قلیل توأم با تقوا، این بهتر است از عملی که کثیر است ولی تقوا نداره. ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. خب این یه مطلب بود امام فرمودن. مفضل میگه سوال برای من پیش اومد، کسی کثیر العمله، مراد از عمل یعنی کارای خیر، کارای خوب، عبادت، کسی کثیر العباده است اما تقوا نداره، این یعنی چه؟ عرض کنم که قلت و کیف یکون کثیر بلا تقوا. قال امام مثال براش زدن که میشه اعمال زیادی باشد ولی تقوا همراهش نباشه. قال نعم، فرمود بله میشه اینجور، کثیر بلا تقوا داریم. مثل الرجل، مثال زدن حضرت، یطعم طعامه، یه آدمی است که اهل اطعامه، مرتب افرادی تو خانهش رفت و اومد میکنن، سفرش پهنه، میهمانداری زیاد میکنه، به افرادی کمک میکنه. یطعم طعامه و یرفق جیرانه، همسایه‌هاش از او نفع میبرن، کمک بهشون میکند، انتفاع بهشون میرساند. و یوتع رهله، منزلش محل رفت و آمده، خیلی ها رفت و آمد میکنن، یعنی میهمانداری میکنه. عرض کنم که کنایه از زیادی میهمان و میهمانداری است. پس یه آدم اینجوری است، اهل خیر و اطعام و همسایگان و عرض کنم که کارهای خیر زیاد داره، رفت و آمد تو منزلش، افرادی میرن بهشون کمک میکنه. فاذرتفع له الباب من الحرام دخل فيه، اهل خیره، اهل عبادته، اما یه قضیه حرامی هم که براش پیش بیاد دخل فيه، میره انجام میده. اینجا اعمال کثیری است بلا تقوا، اون سیانت نیست. ممکنه یه وقت عادت بکنه آدم برای جهاتی، کارهای خیری، عبادتی، نمازی، عرض کنم که دعایی، توسلی، اینا را داره، اما تقوا نیست. یعنی چی؟ یعنی ازاد، عرض کنم که ازرتفع له الباب من الحرام، یه دری از حرام بروش باز بشه. یه قضیه پیش میاد امروز، کار حرامی هم هست ولی اتفاق براش افتاده، امام فرمود دخل فی. این کثیر العمل، کثیر العباده بلا تقوا، نعوذ بالله، نکنه ما جز این دست افراد باشیم. به خیال خودمون معصیتی نداریم، خلافی نداریم، کارامون خوبه، به اختیار تخیل خودمون اعمالمون مطابق رضای خداست، اما اگر یک دری از حرام به روی ما باز بشد آیا اقدام میکنیم یا عقب میزنیم؟ امام فرمود این آدمی که کثیر الخیر است، کثیر العباده است، اما اذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فی، فهاذا العمل بلا تقوا. پس این همه کثرت هم نگاه نکنید بهش، اعمال زیاده اما اینا اعمالی است که بلا تقوا است. شاهدش این است که یه فعل حرامی اگر اتفاق افتاد میره دنبالش. و یکون الاخر، امام فرمود ممکنه شخص دیگری باشه، لیس اندهو، این کثرت اعمال رو نداره، امکانات این که بتوند اطعام بکند، در خانش باز باشد، افراد برن بیان، مهمون نوازی بکند، کارهای خیر، کمک همسایگان، افراد دیگر رو کمک بکنه، اینجور نیست، براش امکانات اینجوری نیست. و یکون الاخر لیس انده، یعنی کثرت عمل نداره. فاذرتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه. اما همین آدم که عملش قلیله مثل او، اون کثرت عبادات و اعمال خیر رو نداره، اما اذرتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه. این عمل قلیل با تقواست، اون عمل کثیر بلا تقواست. امام اینجور توضیح دادن. اون وقت مفضل وقتی گفت که ما اضعف عملی، چقدر عمل من ضعیفه، حضرت ناراحت شد، فرمود من ساکت باش، استغفر الله، برای این حرفی که زدی استغفار بکن. اگر عملت هم کمه، عملیست قلیل اما توأم با تقوا، و عمل با تقوا قبول است. انما یتقبل الله من المتقین. در قرآن آثاری که بر تقوا بار شده 7-8 تاست، یکیش همینه، انما یتقبل الله من المتقین. تقوا موجب قبولی اعمال است، این یک. آیاتی که در قرآن راجع به برکات تقوا داریم، یکی تأیید و نصرت الهی برای متقی، فرمود ان الله مع الذین تقوا، خدا همراه است، معیت میاره با اونایی که تقوا دارن. خب همراه بودن خدا یعنی تأیید الهی، نصرت الهی، توفیق الهی. پس تأیید و نصرت برای اهل تقوا، محبت خدا، تقوا موجب محبت خداست. ان الله یحب المتقین، اینا از برکات تقواست، محبت الهی. نجات من النار، فرمود ثم ننجی الذین تقوا ان منکم الا واردها، همه عبور از جهنم دارن اما یه دسته میمونن، یه دسته نجات پیدا میکنن. اونایی که نجات پیدا میکنن کیان؟ ثم ننجی الذین تقوا، اونایی که تقوا دارن از آتش نجات دارن. خلود فی الجنه از برکات تقواست. اعدت للمتقین، وقتی بهشت و عرضها که عرض سماوات و عرض و با اون همه تفصیلات، این بهشت با این عظمت، اعدت للمتقین، مهیا شده. مثلا کسی میخواد میهمانی بکنه، منزلش رو آرایش میکند، تمیز میکند، میچینه، عرض کنم که آماده میکنه، میگه آماده برای میهمان، پذیرایی، فلانی میخواد امشب بیاد. قرآن فرماد بهشت با این عظمت رو ما آماده کردیم، اعدت للمتقین، برای متقین. عرض کنم که اکرام و اعزاز، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا موجب عزت و کرامت پیش خدا، و هر که تقواش بیشتر کرامتش بیشتر. حسن عاقبت، والعاقبتو للمتقین، اینا آثار و برکاتی است که در قرآن مترتب بر تقواست. والعاقبتو للمتقین، حسن عاقبت. ممکنه کسی اعمال زیادی داره اما چون تقوا توش نیست، هبا ام منصورا میشه. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینة البحار داستانی نقل میکنه، از مرحوم مجلسی از بحار نقل میکنه. ایشون میگه مرحوم مجلسی میگه دو تا برادر بودن با هم دیگه توی منزل زندگی میکردن، یکی طبقه پایین بود یکی طبقه بالا، یکیشون مؤمن بودی که اهل معصیت، یکی از برادرها اهل ایمان و عبادت و ذکر و دعا و عرض کنم که همه کارهای خیر، اون یکی که اهل معصیت بود اونم دیگه فروگذار نمی کرد، هر جور معصیتی پیش بیاد براش مانعی نبود، انجام می داد. مرحوم مجلسی میگه یه شب این دوتا هر کدوم تو اتاق خودش خلوت کرد با خودش و یه فکری در کار خودش کرد. اون که بنده مؤمن بود یه مقدار به خودش آمد که خب ما داریم این همه عبادت و نماز و دعا و یه عمر وقتمونو در این کارا گذروندیم، اما عاقبتش چی؟ من میبینم اون برادر من با این که اهل معصیته همه امکانات براش جوره، مثلا حالا به قول ما ماشین مهیا و وسائل مهیا و باغ و عمارت و ساختمان و نمیدونم، همه با این که اهل معصیته زندگی خوبی داره، ما یه عمر اهل عبادت و نماز و دعا و اینایی چی؟ همیشه هشتمون گروه نومونه این تعبیرات که میگه. بالاخره یه قدری فکر کرد و پیش خودش گفت که بذار ما بلنشیم بریم پیش برادر معصیت کارمون بگیم با ما یه مدتی میام پیش تو ببینیم شاید از این وضع در بیاییم. اون برادری که اهل معصیت بود همون موقع نشسته بود پیش خودش فکر میکرد که بالاخره این همه وسائل اینا همه پوچه، عاقبت مال اونست که اهل عبادت باشه بندگی، اگر ما با این وضع ادامه بدیم عاقبتمون چی میشه، خدا با ما چجور معامله میکنه، بالاخره از همه این کرده ها و اعمال و رفتارش پشیمان. و گفت بلنشم برم پیش برادرم بهش بگم من از فردا میام اهل عبادت میشم، دیگه همه این معصیت و خوشگذرانی ها و این وسائل پشت پا بهش میزنیم. این یکی بلند شد بیاد پیش اون برادر، اون داره میاد پایین. مرحوم مجلسی نقل میکنه سفینة البحار از مرحوم مجلسی، اینا توپ را پله ها با هم برخورد کردن از بالا افتادن پایین، هر دو مردن. اون برادری که اهل عبادت بود از کارش پشیمان و با حال ندامت و پشیمانی از عبادت و بندگی که تا حالا کرده و اشتباه کردم تا حالا با این وضع مرد. اون بنده خدایی که اهل معصیت و خوشگذرانی ها و هر فسق و فجوری اون از همه اعمالش پشیمان و تصمیم به این که برگرده مثل برادرش اهل خیر و عبادت بشه، اون یکی با اون عباداتش عاقبت جهنمی شد، این یکی با معصیتاش عاقبت بهشتی شد. ولی عاقبتو للمتقین، حسن عاقبت. معلوم شد اون با اون همه عبادت تقوا نداشت، یهو همه رو از بین میبره. لذا امام فرمود عمل قلیل کم هم باشه اما با تقوا زیاد است. قبوله، کم هم باشه قبول، پاداش هم زیاد، اما عمل کثیر بلا تقوا اینا هیچی. یادم آدم مثل این آقا پشیمان میشه، تمام عباداتش زحماتش از بین میره با یه تصمیمی که این کارات چی بود ما کردیم، اشتباه کرده. و ولعاقبتو للمتقین. این روایت هم که خوندیم در مرآت العقول جلد هشتم صفحه 56 مرحوم مجلسی نقل میکند، مراجعه بفرمایید انشاءالله. عرض کنم که بحث ما به اینجا رسید که حد بر تعذیر دون الحد، تعذیر همیشه باید کمتر از حد باشه، به مقدار حد نمیرسه. و اون حدی که گفتیم تعذیر باید با مقایسه او کمتر از او باشد، اقل الحدوده. رو نظر امام فرمود اقل الحدود، که ظاهر عبارتشون این است که مراد همون اربعینه، یعنی از 40 کمتر، چون فقط همین یکی بود که مدرک صحیحه داشت، روایت صحیحه که حماد ابن عثمان نقل کرد از امام که فرمودن دون اربعین. مراد از تعذیر ما دون الحد یعنی مطلق الحدود، که مطلق الحدود کمترینش اربعین. یه مطلب دیگه باقی مونده و اون است که خیلی خوب، حد عرض کنم تعذیر باید کمتر از حد باشه. مراد از اون حدی که تعذیر کمتر از او باشه اربعینه. پس نتیجه میگیریم تعذیر باید کمتر از 40 ضربه شلاق باشد. خب کمتر چقدر حالا؟ 20 تا بزنن؟ 30 تا بزنن؟ 39 تا بزنن؟ 35 تا بزنن؟ 10 تا بزنن؟ مراد از دون الاربعین یعنی چند تا؟ بله از اربعین نره بالاتر، زیر 40 باشد. اما تعیین این مقدار که چقدر، اون رو فرمود به ما یراه الحاکم. اینجا اختیار رو گذاشتن به نظر حاکم، لذا امام فرمود و حده به نظر الحاکم. همون زیر حد که زیر 40، مقدار این زیر 40 رو که میخواد تعیین بکنه، این موکول به نظر حاکمه. حاکم باید تعیین کند در این مورد 20 تا، در اون مورد 30 تا، در اون مورد 39 تا، موقوف به نظر ما یراه الحاکم. تو همون روایت حماد ابن عثمان که خوندیم این مطلب تصریح بشده بود. وقتی امام فرمود گفت کم تعذیر، امام فرمود دون الحد. قال قلت دون الثمانین، مراد دون از حد 80 تاست. قال لا ولکن دون اربعین، تعذیر باید کمتر از 40 باشد. قلت و کم زاک، همون زیر 40 چه مقدار باید تعیین بشه؟ بالاخره از 1 تا 40 تعیینش به عهده کیست؟ امام فرمود قال الا قدر ما یراه الوالی، مراد از والی همون قاضی است، حاکم، اون که تعیین کننده است. الا قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوت بدنه. این دیگه باید ملاحظه کند، ببیند این وضع حالش چجوره، نادمه، پشیمانه یا نه، یا اصرار بر گناه داره. قدرت بدنیش، آدم ضعیف لاغرندامه، با چند تا ضرب شلاق ممکنه تلف بشه یا نه. عرض کنم که تحملش داره. گناهش چه گناهیست؟ گناه شدیدی بوده، گناه خفیف و صغیره‌ای بوده. پس با این ملاحظه، ملاحظاتی که قاضی میکنه تعیین میکنه. پس تعیین به ما یراه القاضی. که فرق اساسی بین حد و تعذیر همینه، در اول کتاب الحدود خوندیم که فرق بین تعذیر و حد اینه. در حد میگن حد اون است که مقدارش تعیین شده فی جمیع موارد، در تمام حدود مقدار معینه. یه جا فرماد 100 ضربه، یه جا فرماد رجم، یه جا قطع ید، یه جا عرض کنم که 100 ضربه شلاق، 80 تا، بالاخره در حدود معین شده است در همه افرادش. ولی در تعذیر مشهور میگن که در تعذیر هیچ کدام تعیین نشده، در هیچ جا تعذیر مقدارش در شهر معین نشده است، موکول شده به نظر حاکم. اگر یادتون باشه اونجا در اول کتاب الحدود مرحوم شهید در مسالک نقل کردیم که ایشون یه قید غالباً بهش میزنه در تعریف تعذیر، میگه تعذیر اون است که تعیین نشده از طرف شرع، اما نه در همه موارد. حدود تعیین شده در تمام مصادیق، اما تعذیر تعیین نشده غالباً، یعنی داریم یه مواردی که تعذیر است در این حال که تعذیر مقدره، اندازش معین شده در شهر. اون وقت ایشون 5 مورد رو مثال زد، 3 موردش اینجوری بود که مثلا بین 30 تا 99 تا، بین 30 تا یا 20 تا 80 تا. بعد خود ایشون گفت خب این 3 مورد که باز تعیین نیست، بازم موکول به نظر حاکمه، سطح و سقفش معین شده، بین این دوتا قاضی باید تعیین کنه. از 30 تا 99 تا او باید بگه 80 تا 70 تا 50 تا چقدر. 3 تاشو خود ایشون از اون 5 مورد میگه اینا مقدر نیست، بقیه اثنان، 2 مورد رو مرحوم شهید ذکر میکند که در این 2 مورد من المسلم تعذیر است، در این حال مقدارش معین شده، لذا قید غالباً میاره، میگه تعذیر اون است که غالباً در بیشتر موارد تعیین نشده، موکول کردن به مایراه الحاکم، اما در بعض جام تعیین شده ولو تعذیره. وقت 2 تا مثال ایشون میزند، یکی المجامع زوجته فی نهار رمضان، مردی در ماه مبارک رمضان در حالی که روزه هست با عیال خودش همبستر میشه. این رو در روایت اینجور دارد، عرض کنم که روایت همین مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجلن اتا امرأته و هی صائمه و هو صائم، هم اون زن روزه دار بود در ماه رمضان، هم خودش و جماع کرده. قال، امام فرمود ان استکرهها، اگر این مرد با اکراه هم بستر شده با زن، فعلیه کفارتان، هم خودش باید کفاره بده، کفاره روزه ماه رمضان، چون افطار کرد یه مبطل که آورد روزه رو باطل کرد، هم کفاره خودش، و چون اکراه کرده زن را کفاره اونم باید بده. علیه کفارتان و انکانت تاوعته، اما اگر اکراه نبود اون زن هم تمایل داشت، فعلیه کفاره و علیها کفاره، این خودش کفاره خودش رو میده، زن هم کفاره روزه ماه رمضان خودش، این مال کفاره روزه شون. برای این عمل که هم بستر شدن در ماه رمضان که حرام بود، فرمود و انکان اکرهها، همون فرض اول، اگر اکراه کرده، فعلیه ضرب 50 صوتا، 50 ضرب شلاق به مرد میزنند، نصف الحد، 50 تا، نصف حد باید به او بزنن اگر اکراه کرده، و اگر چنانچه نه اکراه نبوده، انکان تابعته ضرب 25 صوتا و ضربت 25 صوتا. پس تعذیر است. در این حال فرمود مرد باید 25 ضربه شلاق، زنم 25 ضربه. اگر اکراه کرده هر 50 تا رو به مرد میزنی، 25 تاش تعذیر خودش، 25 تاش هم تعذیر از طرف اون زن. پس اینجا تعذیر است. در ماه مبارک رمضان رفته جماع کرده، زنا نیست، فعل حرام بوده با عیال خودشه، منتها در زمانی که روزه است جایز نبوده. برای اینکه فعل محرم انجام داده فرمود 25 ضربه شلاق. خب از کجا میگیم تعذیره؟ شاید حد باشه تعیین کردن. وجه این که میگیم تعذیر این است که فرمود ضربه 50 صوتا نصف الحد. نصف حد دیگه حد نیست. مثل اون روایت که دیروز خوندیم، قلتو از امام سوال کردم کم تعذیر؟ قال دون الحد. فرمود تعذیر دون الحد. اینجا فرمود دون نصف الحد. پس نصف الحد دیگه حد نیست، پس تعذیر است. پس از خود روایت استفاده میکنیم تعذیر در این حال مقدر شرعی 25 ضربه. این یک مورد. مورد دوم، کسی که عیال داره و میره یه عمه‌ای را باش ازدواج میکند بدون اذن زوجه حره. قال عن ابی عبدالله علیه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج زمیتن یا عمتن علی مسلمه ولم یستعمرها. از اون مسلمه یا زوجه حره از نگرفته بود، میده یا عمه یا عرض کنم که یه ذمیه ای رو باش ازدواج میکنه. قال یفرق بینهما، باید اینا جداشن از هم دیگه. قلتو فعلیه ادبون. سوال سائله، تعذیرم داره این کار؟ علیه ادبون. قال نعم 12 صوتن و نصف. 12 ضرب شلاق و نصف باید بهش بزنن. ثمن حد زانی، 1/8 حد زناکار. زنا نبوده، با عیال خودش هم بستر شده، اما در زمان روزه فعل محرم. ثمن حد زانی، 1/8 صد ضرب شلاق که 12.5 باشد. عرض کنم که اینم یک حدیث. مرحوم شهید فرمود خب اینم باز تعذیر است. سوال کرد علیه ادبون تعذیر داره؟ قال نعم تعذیر داره. چقدر؟ 12.5. پس این دو مورد رو مرحوم شهید ذکر میکنه با اینکه تعذیر است و قرینه داریم از خود روایت که میگه تعذیر است، در این حال تعیین شده شرعاً. لذا ایشون میگه غالبا تعذیر مقدارش معین نیست. ما اونجا جواب دادیم از این حرف. در روایت اول عرض کردیم که اونجا فرمود امام 50 عرض کنم که صوت، یا اگر تک تک باشه هر کدام 25 تا. این که فرمود نصف الحد نمیخواد بگه تعذیرش نصف حد است، که شما بگید نصف حد حد نیست. امام فرمود در اینجا فعلیه ضرب 50 صوتا. اگر پس تعیین کرد چی میگه تعذیر حد. امام فرمود کسی که المجامع زوجته فی نهار شهر رمضان حدش 25 ضرب شلاقه. اگر اکراه کرده خود اون مرد 50 ضربه شلاق میخوره. یه توضیحی امام میداد که این 50 تا نسبت به اصل حد زنا چه نسبتی داره؟ فرمود نصف الحد. نه اینکه اینجا تعذیرش نصف حد است که بگیم تعذیر داره، یا مراد این است که بگیم علیه نصف الحد که بگیم نصف الحد حد نیست. فرمود علیه 50، مثل اون زاد که فرمود 100 ضربه شلاق. اگر زنا زنای غیر محسن است علیه 100 صوت. خب چجور اونجا میگیم تعیین شده حده؟ اینم حده. چرا شعر بگیم که تو قیافش تو چی قافیش گیر کنی؟ اینجا میگیم مثل حده، نه اینکه بگیم تعذیر است و وقت چطور تعذیر مقدارش معین شده اسمش هم بذاریم حد. اینم که میگید نصف الحد گفته، مقایسه کرده 50 تا که حد اینجاست با حد اصل زنا، میفرماد این نصف اون هست. چون واقعا زنا نیست، حدش به مقدار نصف حد اونجاست. این یک. روایت دومم سؤال سائل بود، هل علیه ادبون؟ قال نعم. این کلام کلام امام نبود، علیه ادب مال سائله. امام فرمود بله. حالا اون تعبیر کرد ادب، ادب شامل حدم میشه. امام تعبیر ادب نکرد، سؤال سائل بود، هل علیه ادبون؟ امام فرمود بله، باید تأدیب بشه، منتهی تأدیبش همون حدی است که براش تعیین میشه. چقدر؟ فرمود 12.5 سمن و حد زانی. باز اینجا حدش 12.5. اگر این حد رو با حد زانی بخوام مقایسه کنیم، این سمن اوست، نه اینکه حدهو علیه سمن الحد. نفرمود علیه سمن الحد که بگیم اون وقت این مقدار عرض کنم که حد نمیتونه باشه. فرمود علیه اثنا عشر صوتن و نصف. 12.5 بر اوست، یعنی حدش اینه. منتها در مقام مقایسه با زنا، این که زنا نیست، در مقام مقایسه با زنا میگیم این سمن زناست. بنابراین وجه این که بگیم این دوتا تعذیر هست نیست، میگیم اینام حده. پس اون تعریف به قوت خود باقی است. میگیم حد اون است که در تمام موارد مقدارش تعیین شده، تعذیر اون است که در تمام موارد مقدارش معین نشده است. در اینجا امام اشاره به همون مطلبی که در اول بحث گذشته اشاره دارن. فرمود ول احوت لهو فی ما لم یدل دلیل علی تقدیر. در اون تعذیراتی که دلیلی بر اینکه مقدارشو معین نکرده باشه، اشاره به همین دو مورده که مرحوم شهید می‌خواست بگه تعذیر است و مقدارش معین شده. لزام فرمود فی ما لم یدل دلیل علی تقدیر، در اون تعذیرهایی که دلیلی بر تعیین مقدارش نداریم، اینجا قاضی باید تعیین کند اقل حدود تا عرض کنم که مقدارش زیر حد باشد. اما اونی که مقدارش معین شده، خب همونه دیگه، تعذیریست مقدارش هم معین شده. این مطلب امام که این قید رو میزند که قاضی باید تعیین بکنه، مال اون تعذیراتی است که دلیلی بر تعیینش نداریم، و الا اگر دلیل بر تعیین داشته باشیم دیگه موکول به نظر قاضی نیست، همون که مقدر هست باید انجام بشه. ولی عرض کردیم این رو ما در اونجا جواب دادیم ازش که ما تعذیری که مقدارش معین شده باشه اصلا نداریم. این دو موردم که مرحوم شهید مثال زدن دلیلی ندارد که ما بگیم اینا تعذیر است، بلکه میگیم همینا حده. و صلی الله علی سیدنا محمد.